أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبين السعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهر.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جهت شهادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام حمید و اشتوان ذوات حقوق پدر مادر و معلمون الفاتحه تم الصلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
پس از پایان در حقیقت سوره مبارکه به ابراهیم، طبق اون وعده‌ای که داده شده بود، بنابر این بود که و هست که آیات راجع به خلقت آدم رو در حقیقت با هم دیگه مروری بکنیم، حالا با بضاعتی که وجود داره و توانی که از توفیقی که خدا بده و این حالا چقدر از این آیات رو میشه مرور کرد. البته دیگه دعوی به اینکه حالا تو محرم از اون تموم بشه و همچنین انگیزه هم یه وجود نداره بر ما که واقعا شکی بخواییم آیات رو دقیق بررسی بکنیم. یه محرمزون تموم نمیشه احتمال زیاد. سر این که یه همچین بحثی انتخاب شد برای بحث کلاس قرآن که انشالله ادامهش تا جلسات پنجشنبه بره، این که یه عده از دوستان که خب مدت زیادیه کلاس رو تشریف میارن، فکر میکنم که یواش یواش جا داره یه بحثی که بحث نسبتاً فنی باشه. یعنی بحث قبل اینجوری نیست که حالا مثلا اونا بحث سبکی بود، ولی بحث فنی باشه که خودش رو تو کل قرآن نشون بده اون موقع. یعنی هم آورده های تفسیری داشته باشه، به لحاظ تفسیری یه مقدار دوستان رو آشنا بکنه به نوع ظهورگیری های قرآن و استفاده از آیات به هر جهت. حالا این بحث انسان که انتخاب شده، انسان کامل انتخاب شده توی ماجرای خلقت، بحثیست که سایه خودش رو رو همه مباحث قرآنی میندازه. یعنی یه بحثی که اگه درست حلاجی بشه و باقی بمونه تو ذهن به تمامهی باقی بمونه، خب خیلی دستمایه میتونه واقع بشه برای کارهای قرآنی کلن. هر جا که کسی بخواد دست بزنه به آیهی، اون غیر ممکنه تقریبا بی ربط به انسان باشه. اون آیه به تعبیری شاید کل قرآن اومده باشه برای انسان دیگه و برای تبیین جایگاه انسان، تبیین جایگاه هم انسان و هم انسان کامل. حالا تا ببینیم که چقدر میتونیم پیش بینیم و جریان بحث تفسیرون به کجا میرسه و چه جوری میشه اینا همش، یا بیاییم جلو ببینیم تا چقدر هم ما میکشیم هم شما میکشید. بحث زیبایی اینجور بحث، حالا لاغل زیباییش برای خودم حداقلش، اینجور بحث ها به خاطر اینی که پایه های در حقیقت معرفتی مسئله هم کاملا ذکر میشه. چون که بعضی از بحث هست خب ببینید که صرفا یک بحث اخلاقی شاید محسوب بشه، مثلا یک بحث احکام محسوب بشه، ولی این بحث از ابتدا تا انتهاش که میخواد جریان خلقت گفته بشه، از اون ابتداش با پایه‌های معرفتی آغاز میشه بحث و تا بخش‌های اخلاقی و فروعات اخلاقی خودشو نشون میده. از این جهت هم هست که بحث نسبتاً مهمه، نسبتاً مهمه که واقعا بحث مهمه. ممکنه دوستان بخشی از مباحث رو جسته گریخته هم خودشون بدونن هم تو کلاس ها ما گفته باشیم، منتها مراتب برای این که باز یه روال کامل و منطقی دست داشته باشه باز اون مقدمات بحث رو، چون که عجب کثیری از سروران عزیزمون اون جلسات یا بالاخره ممکنه نباشن، نبوده باشن، اون پایه های بحثن باز اشاره میشه. خب اگر بخوایم بحث خلقت انسان رو شروع بکنیم، اولین ماجرایی که وجود داره که در بحث خلقت آدم، اولین ماجرایی که وجود داره ماجرای درمیون گذاشتن با فرشتگانه که خلقت آدم رو با فرشتگان درمیان میگذاره خدا. لاغل عبارات اینجوری نشون میده، کار با یه همچین آیاتی به دلیل اینکه ما یک جای قرآن بیشتر نداریم این بخش از بحث رو، کار با اینجور آیات از یک بعدی خیلی هم ساده نیست، یعنی باید محتوای یه دست آیاتی رو بررسی بکنیم که فقط یک جای قرآن اومده. حالا در همین ماجرای خلقت وقتی که یه مقدار میگذره ما آیات ما فراوان میشه، لاغل تو قرآن به عجل فراوانی آیات میره بالا، برای همین هست که کار با آیاتی مقداری به دلیل قرینه سازی راحت تره. ولی اینجور آیاتی که مربوط به اسما و تعلیم اسما و اینها تک آیه است در قرآن و هیچ جای دیگه اینجور آیات گفته نشده، از این جهت هست که ما مجبوریم که محتوای خود همین آیا ببینیم، تحمل بکنیم ببینیم چی در میاد. یه مقداری تحمل فقط لازمه تو این بحث، یعنی تحمل برای اینکه مبانی معرفتی ببینید، یه بدسلیقگی گاهی اوقات پیش اومده برای ماها، انگار مثلا دنبال یه بحثی باشیم که یه بحث اخلاقی باشه یه حالی بکنیم مثلا، یعنی عمده هم با بحث‌های اخلاقی حال می‌کنیم دیگه، که های یه بحث اخلاقی باشه یه حالی بده به ما این بحث که مثلا حالا شارژ باشیم مثلا تا چند روز بعد یا چنین. ولی قرآن به شدت اصرار داره که اینو، حالا اگر قرآن تلاوت بفرمایید حتما می‌بینید، به شدت اصرار داره که این سه ساعت بحث رو کلن به هم دیگه به قول قومی ها ور میکنه خلاصه، یعنی همه رو با هم دیگه میگه، یعنی میپیچونه و هم دیگه رو میگه، یعنی ساحت بحث احکامی رو با اخلاقی رو اعتقادی رو. و این هم یکی از نکات زبان قرآنی که یه موقع متذکر شدیم که قرآن اینا رو هم دیگه جدا نمیدونه، برعکس الانه که ماها میگیم که خب این احکام شده کنار، نهایتاً اعتقاداتش هم مثلا میذاریم کنار، عمده یه بخش اخلاقی باقی مونه برای ما که هیچ متکی گاهی اوقات به اعتقاد نیست. میگم حتی اگه آیات دیروز رو شما حضور ذهن داشته باشه، آیات دو سوره نور که بود، اون یه رحمت مثلا عاطفی که ناشی از ضعف نفسه، مثلا یه رحمت اینجوری ترویج میشه یهویی، که وقتی قرآن میاد میگه که اصلا یه همچین رحمتی زیرابش خورده اصلا تو دین، از زانیت و از زانی فجلد کل واحد من هما ما تجلده ولا تأخذكم بهما رأفتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. میگه این رحمت، این که رحمت نیست. گاهی اوقات میبینید یه موجودی قرار از ما ساختش ظاهرن با یه ضعف نفسی که اینها رو قیافه های اخلاق دینی هم لابد بهش میدیم که میگیم اینها خیلی آدم خوش اخلاقی. آدم خوش اخلاق یعنی چی؟ آدمی است که فرض بفرمایید که حتی در این روزگاران ما آدمی است که امر و نهی از منکر نمی‌کنه، چون که بکنه اسمش فضوله این آدم. خب یعنی به راحتی اسم امر و نهی از منکر که لا ریب فیه قرآنه و لا ریب فیه تمام ادیان الهیه، که وقتی گزارش میکنه از ادیان مختلف یه بحثی به نام امر و نهی از منکر در حقیقت خیلی شفاف و روشن بیان میکنه، به معنی قلدری و قلچماقی هم نیست، امر و نهی از منکر اینو بیان میکنه. ما هم اسمش میذاریم فضولی و به کسی که این کارم میکنه اسمش میذاریم فضول. خب یا آدم مثلا تو به کار مردم چی کار داری، زاخسی مردم چه چوب میزنی، تو رو خود را باش، نمیدونم از این چیزا، یه وجهه اینجوری هم پیدا میکنه. میبینید که واقع اینو میزنیم یه حرکت اخلاقی، کسی کلن به کسی کاری نداره. اون موقع این میبینید که مورد شماتت دین کاملا. تو قرآن تو روایات میگه لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. تو نهج البلاغه میگه که امر نهی از منکر رو اینو ول نکنید، اون موقع شرار براتون دقیقا تولیت پیدا میکنن، اون موقع دعا میکنید مستجاب نمیشه. خب چرا دعا میکنید مستجاب نمیشه؟ یکی این که امر نهی از منکر نمیکنید، اسمش هم فضولی هم. لذا به هم آمیختگی بحث اخلاقی دین با بحث اعتقادی دین یکی از نکاتی که شما خیلی فراوان میبینید در قرآن، حتی بحث احکامی به اخلاقی، احکامی به اعتقادی، شما یک آیه در قرآن نمیتونید نشون بدید بگید این مر 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 یا بحث احکامی، اینجوری نیست. یه آیه هم نمیشه پیدا کرد. میبینید که انقدر لابلاش چیزایی گذاشته که درسته یه وجهه احکام پیدا کرد مثلا این سری آیات، این دست آیات، ولی بی ربط مسئله احکام از پس و پیشش و وسطش و اینا چنان کار گذاشته که این سه ساعت از هم جدا سازی نمی کنه. به عجل حال بریم داخل بحث ببینیم چه اتفاقی میفته و خدا برای ما چه رزقی رقم زده است. صفحه 5 رو بیاریم. صفحه یک صفحه ورق بزنید دوتون که برسیم صفحه 6. نه چون که ما بگیم صفحه 5، ولی خب ما آیات رو نشون بدم. ببینید از آیه 30 سوره مبارکه بقره تا آیه 33، تا انتهای آیه 33، یعنی از ابتدای صفحه تقریبا نیمه های صفحه که ما کنتم تفتمونه، و اونجا آیات منحصر به فرد تو قرآن، یعنی یکی بیشتر نیست، همینه. از اونجا به بعد خب آیات تو قرآن زیاد میشه و نمونه پیدا میکنه تو سوره هجر، سوره اعراف، سوره مختلف نمونه پیدا میکنه، از اینجا دست یه خورده باز میشه. ولی آیات تا این بخشش آیات منحصر به فردی. و برای این که به حجت به این دست آیات بتونیم نزدیک بشیم تو خود همین این آیه، از آیه قبلش در حقیقت آیه 29 از اون تیکه در حقیقت نگاه بکنیم، یه تفسیر مختصری، شاید تفسیر در حد همین امروز، بیشتر نه، که فضا روشن بشه، فقط فضا روشن بشه که چجوری وارد یه همچین مقوله از آیات شده، به چه مناسبت قرآن به چه مناسبت وارد شده. بسم الله الرحمن الرحیم. شما یه بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا،
ایکو پیدی که
ثم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسلام الله عليه
وسلم.
آیه این بخشش داره اینجوری میگه، میگه هو الذی، او کسیست که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، برای شما هر آنچه که در زمینه و هر آنچه بود برای شما خلق کرده، اصلا یعنی عالم رو برای شما خلق کرده. اگر به قول اساتید ما میفرمایند که اگر کسی در حقیقت لحظه‌ای دنبال عالم بدوه، در حقیقت از اون هدف دور شده، چون که عالم برای این خلق کردن، یه نگاه استقلالی بخواد دنبال این چیزو بدوه اشتباه کرده. عالم رو برای آدم خلق کردن، اصلا بخواهم فضا رو بینید، فضا عالم رو همش و مافل ارزه، چه روش و چه زیرش و همه اینا رو خلق کردن برای آدم.
چرا از ارز عالم؟
همین، از ارز چرا عالم میگیریم؟ روال آیات که بیان در حقیقت نعمت‌های الهی برای چیز، یه تعبیری وجود داره در قرآن، اگه آسمان و زمین رو با هم بگن این معنی عالم میده کلن. خب آسمان و زمین اگه با هم بگن معنی عالم میده، شاهدش هم هست تو قرآن که رب السماوات و رب الارض رب العالمین. خب نه و رب العالمین، اون چه رب السماوات و رب الارض رب العالمین، یا حالا رب السماوات و رب الارض رب العالمین، اینجوریه رب السماوات و رب الارض رب العالمین. هر جا قرآن راجع به سماوات و ارض میگه منظورش کل عالمه. حالا اینجا که اینو نگفته که شما در حقیقت میگید معنی عالمه، ولی به قرینه این که بعدش میره راجع به سماوات صحبت میکنه، این یه همچین قرینه میشه در آورد، هم از این آیه و هم از آیات دیگری که در این معنا اومده، و به عنوان اینکه برای شما همه سماوات و ارض، اصلا برای شما نه، تا خلق تسخیر شما کرده، سخر لکم مافل سماوات و ارض، یه همچین معانی وجود داره. زمینه که خود تو همین قرینه اینجا هم که بعدش میره سراغ آسمان و بعدش اساسا میره توی بحث دیگری که اونجا کاملا واضح میشه که چون اینا ما قرینه سازی لازم داریم دیگه. بعدش میره تو دستایاتی که اون دستایات ای تحلیل بشه دقیقا معلوم میشه که همینه، کل عالم رو برای آدم خلق کردن، اصلا خلق کردن برای آدم. حالا برای کدوم آدم؟ برای کدوم آدم؟ اون آدمی که ذکر میکنه بعدن. خواهم تون دقیقا با یه دورخیزی بگم که چه اتفاق داره میفته تو آیات بعد. یه آدمی رو داره توی صفحه بعد ترسیم میکنه که این عالم رو برای اون خلق کردن. اگه عالم و آدم و منهای معارف و اعتقادات و چه و چه بکنین، اون کسیه که خدا بهش میگه، به قول قرآن میگه که تو خیلی از کوها کوچکتری، ریز ریزی، تو چیزی نیستی. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اگه بحث قد و قوارته که قد و قوارت عددی نیستی که نه زمین رو میتونی بهش کافی و نه طولت از این جبال بیشتره، تو چیزی نیستی، تو از آسمون و زمین کوچیکتری. خب بیارید این سوره مبارکه احزاب رو بیارید. آیه یه سیشو بیاریم، آیه 7 و 3 و 2 4 و 7. فرماید که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اونجا میگه اگه تو آدم رو منهای اعتقادات بکنی کلا کوچیکی، کوچیکتر از آسمان و زمینی، ولی اگر به اضافه، یعنی تو یه آدمی بشی که تو اون صفحات بعد قرار گفته بشه، وقتی که این امانت الهی رو به آسمان و زمین یعنی به عالم خواستن بدن، این امانت رو به کوها، همونی که گفت ولن تبلغ الجبال طولا، تو اندازت به این جبال نمیرسه، تو این عرض امانت الهی که حالا معلوم میشه این امانت الهی چیه، یعنی خیلی کدا تو قرآن باز میشه با اینجور بحثی، اون امانت الهی وقتی عرضه شد بر آسمان و زمین و کوها، فعبین یحملنها، ابا کردن از این که به پذیرنی همچین امانتی رو. متابعنید ما دو نوع ابا داریم تو قرآن، یه ابای استکباری داریم، همون کاری که شیطان کرد تو آیات بعدش هست، تو قرآن هم زیاده، که ابا واستکبره، ابا واستکبره، اون ابای استکباریه، یعنی میتونست سجده بکنه و نکرد، میتونست سجده بکنه و نکرد، این میشه ابای استکباری. این ابای استکباری نیست، برای همین درست بعد از این فعبینه توضیح شده، فعبینه یحملنها و اشفقنه منها، این ابای اشفاقیه. ابای اشفاقی یعنی که نمیتونم، من نمیتونم چیز قبول کنم، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من مستانه زدن. خب به قول آقای امجد درستش میکنه اینا، خب قرعه فال به نام من مستانه زدن، مصحح هم داره این حرف از آقای امجد که اینجوری تصحیحش میکنن. حالا چرا گفته؟ ببینید این نامش کار تفسیری، انه کان ظلوما جهولا، یا باید صدر آیه رو به نفع ذیل آیه توش تصرف بکنید، یا باید ذیل آیه رو به نفع صدر آیه در حقیقت توضیح بدین. معلومه چرا دیگه، چون که انه کان ظالما جهولا، انگار یه ایراده، درسته؟ انگار یه ایراده که چی؟ که یه همچین رو قبول کرده، انسان یه همچین امانتی رو قبول کرده، انگار یه ایرادی خدا داره میگیره، میگه انه کان ظالما جهولا. صدر آیه اینو نمیگه، صدر آیه داره دقیقاً یک عظمتی رو اثبات میکنه که میگه یه چیزی بوده که اینا نتونستن تحملشو بکنه، یعنی به عالم میدادی عالم نمیتونست تحمل بکنه، ما دادیم به آدم، به حمل هل انسان، انسان اون امانت رو حمل کرد. این نظیر همون چیزی که قرآنو به کوها، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر این قرآن رو بر کوه نازل می‌کردیم، این کوه متصدع و دچار صداع و سردرد می‌شد. خب متصدعا و می‌پاشید از خشیت خدا، این کوه نمی‌تونست تحمل بکنه. خب این امانت رو، امانت قرآن رو و این امانتی که حالا بعداً تو خود آیات بعدش مشخص میشه چیه، این امانت رو حالا ما چه بکنیم با این آیات؟ در یه روندی که کل آیات رو بخوایم جمع بندی بکنیم، ما صدر ذیل آیه رو به نفع صدر آیه رو توجیه کنیم، باید این کار بکنیم. کاملا مشخصه اون داره میگه که یه امانت الهیه، یه امانت الهی رو آسمان و زمین نکشیدن، ابا کردن، نه ابا استکبار کردن، نتونستن بکشن، آدم کشیده. حالا این نوکان ظلومن جولاش رو باید درست کنیم و درست هم میشه به جوری، به خاطر این که یه نفری میتونه اینو بکشه، یک موجودی میتونه اینو بکشه که در نهایت علم و عدل باشه، کلن یه موجود این تیپی میتونه اینو بکشه، در نهایت عدل و سازگاری و در نهایت علم باشه. این نهایتش هم میگم اصرار دارم که اگر نباشه اون موقع با سیاق مبالغه متصف میشه، یعنی میشه ظلوم نه ظالم، و نمیشه جاهل و میشه جهول. او یک نفری میتونه اینو بکشه که در اوج اعتدال باشه. خب اگر میبینید که گاهی اوقات به انسان میگن کون جامع، خاطر همین، در اوج اعتدال و در اوج در حقیقت علم باشه، که این علم آدم الاسماء اون موقع همین اینا رو نشون میده، اون موقع در اوج علم و در اوج اعتدال او میتونه یه بار امانت اینجوری رو از خدا بگیره و بکشه و هم کنه. این میشه تصرف در چی؟ تصرف در ذیل آیه به نفع صدر آیه با قرینه. ما قرینه دستمون هست. اگه برعکسش بکنیم میبینیم که قرینه ها بمیره، یعنی تصرف اینوری بکنیم میبینیم که یعنی چی، مثلا کار بدی کرد دیلا بود. با این اصلا یه لطفی هم داره، انهو کان ظلوما جهولا، یه یعنی میخواد این رو هم بگه که آدم خیلی وقتا این امانت رو قبول نمیکنه، نمیکشه آخرش، اون موقع ظلوم جهول در میاد. این آدم میشه ظلوم جهول وقتی این امانت رو نمیکشه، میشه ظلوم جهول. اینی که میگن چرا آدم میشه بلهم ازل، چرا از حیوان پست میشه، به خاطر این همه امکاناته. این همه امکانات، شما یه تیکه نون رو اگه بذارید یه گوشه خوش بشه، خوش میشه دیگه، بیشتر این نمیشه. ولی اگر یه پرس چلو کباب سلطانی چرب و چیلی رو بذارید بیرون، یه روز بمونه، خوش نمیشه، بوگند میده. خب بوگند میگیره. فرق شیئی که توش امکانات رفته با امکانات به کار نرفته اینه که اگر اون چیزی که توش امکانات به کار رفته از اون امکاناتش استفاده نکنه و خراب بشه، اون بوگند میگیره. ولی بقیه او گند نمیگیره. لذا او میشه بل هم ازل، یعنی از حیوان پستر میشه، حیوان نمیشه. میبینه آدم دیگه وقتی که بیفته رو دنده دهقت شهوت، از هر خوکی شهوانی تر در میاد. از بیفته رو دنده غضب، از هر گرگی بدتره این آدم. اگر قرار باشه این امکانو بذاری که نه، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فبين يحملن واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. این آدم آدمی است که کل عالم براش خلق شده، نه حتی کل عالم براش خلق شده. خدا میگه تو آیات متعدد از جمله همین سوره حضرت ابراهیم که آیاتشو تو روزای پنجشنبه دیدیم، که میفرماید که کل عالم براش مسخر شده. اصلا این سخر لکم، سخر لکم، نه سخر لکم الفلک فقط، بلکه سخر لکم الشمس و القمر، سخر لکم اللیل و النهار، سخر لکم السماوات و الارض، سخر یعنی همه عالمو خدا مسخر کرده برای آدم. این لکماشو همون جلسه سوره ابراهیم هی داشتید تذکر می‌کنید، لکما رو دقت بکنید، برای شما اصلا مسخر شده اینا، یعنی اینا داره تو این نظم میچرخه، به خاطر شما داره میچرخه. اگه داره میگه ببینید موقعیت آدمو نگاه کنید تو قرآن، که میگه اینا درسته دائبین دارن میچرخن و در یک حرکت هموارن و همواره دارن حرکت میکنن، این شب و روز دارن و این شمس و قمر داره دائب حرکت میکنه و هموار حرکت میکنه، منتها این برای تو داره حرکت میکنه. اصلا اگه توی نباشی، به قول مادر ما زیاد میگه، میگه دی که برای من جوشی جوشه، اگه نجوشی سر سگ توش بجوشه. خب یعنی اگر دی که برای من نجوشه سر سگ بجوشه، اگر قرار باشه آدمی وجود نداشته باشه، کل عالمی نباید وجود داشته باشه. این میشه موقعیت آدم. که میگه یادتون هست اون آیات، میخواد یادتون رفته نگاهی بکنید آقا، این سوره مبارکه حضرت ابراهیم، ببینید چقدر اینجا توی آیات صفحه 259 هاش، الله الذي آیه 32، الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. نه اینکه مسخر شماست، یعنی اینکه زمام کار خود داده دست شما، این به امره نشون میده که زمام کار دست شما نداده، منتها این عالم اینجوریش کرده به خاطر تو اینجوریش کرده. اصلا این فلک داره را میره، این چوبا رو این آبا را میره، این به خاطر تو داره را میره. اصلا همه عالم رو ساختن، به قول مثنوی میگه چون که مقصود از شجر آمد ثمر، پس ثمر اول بود آخر شجر. خب میگه چون که مقصود از شجر آمد ثمر، یعنی شجر میکنم برای چی؟ میگیم یه بده دیگه، پس ثمر اول و بعد آخر شجر. پس اول نگاه میکنی اینه، این میوه است. تمام این آوندا، تمام این تنه، تمام این برگا، تمام این برای اینکه میوه در بیاد، میوه درست در بیاد. تمام عالم و خدا اینجوری کرده، شمسها رو اینجوری کرده که میوهش در بیاد، که بعد بگه فتبارک الله احسن الخالقین، که این معلوم میشه این احسن المخلوقینه دیگه. وقتی خدا میگه فتبارک الله احسن الخالقین، که احسن المخلوقین به دنیا آورده باشه دیگه، احسن المخلوقینه که تولید کرده، یه دست مریضات برای خودی زده، گفته چه کردم، چه کردم، فتبارک الله، خودش به خودش گفته که فتبارک الله که من احسن الخالقین، احسن المخلوقین رو در آوردم. و سخر لکم الفلک، اصلا برای شما این فلک اینجوری شده، این چوب رو آب وای میسه خاطر شما وای میسه. به این دقت کرده بودید تا حالا که چوب رو آب وای میسه برای شما داره وای میسه؟ بین وای نمیساد، لزومی نداشت وایسه. سخر لکم الفلک لتجری فی البحر، تا اینکه دیگه جریان بکنه پیدا کنه به امره، بازم نشونه زمام از دست خدا در نرفته، این نیست که مسخر شماست مثلا الان. و سخر لکم الانهار، برای تو اصلا این جو این انهار جاری میشه به خاطر تو داره جاری میشه، برای تو مسخر شده که مثلا با یه شتاب خاصی جاری بشه و اینا. این که عرض کردیم بارون این مدلی میاد، این رعایت آدم شده توش، بارون این مدل میاد، فتر الودق یخرج من خلاله، که قطره میاد شیلنگی نمیاد، خب شیلنگی بیاد همه له میشن، خب زیر این، چون که یه آدم زیر این وایساده، خدا بارون رو اینجوری میاره، نه اینکه شما کلن آدم ها رو هم ورداری لزومی داره بارون این مدلی بیاد. برای همینی که اگر انسانی وجود نداشته باشه، هم از معانی قرآن این بعدن استنباط میکنیم، هم رسماً تو روایات اومده که لولا الحجه، یه انسان نباشه، اون انسان حجت نباشه، لساخت الارض بهلا، همه رو میزنی در داغون میکنی، چون که همه رو گذاشته بودیم که این باشه، حالا که نباشه اصلا نباشه، کلش نباشه. این میشه چی؟ این میشه اول. و سخر لکم الشمس و القمر دائبین، این تو این دائب و این حرکت پیوسته‌ای که داره حرکت میکنه، برای تو داره حرکت میکنه. بله نه خب آیش پیدا کنید بگید من جلد دوشم نه برم اصلا حالا محتوى آیات کاملا نشون میده، برم اگه همچی معنی تو آیات حالا پیدا کرید بدید توجیهش بکنیم نه کاری نداره که ببینید، ما هم محکمات داریم، وقتی محکمات داریم و آیات خیلی روشنی که نقش محکم داره بازی میکنه برای ما، ما چیکار میکنیم؟ هرچی از این دست آیاتم بدید، خب با این محکماتش دقیقا حلش میکنیم، کارمون یعنی کار ما اینه، نون میخوریم آدم نون آزمان میخوریم که همین کار رو بکنیم که برای شما اصلا کار تفسیری، یعنی این که شما محکمات رو بگیرید متشابهات در پرتو اون توجیهش بکنید و نشونش بدید، که بعد میبینید که وقتی بیاد میبینید از متشابه بودن حتی در نوچه که محکم متشابه نسبیه، حتی از متشابه بودن خارج میشه، یعنی این آیه متشابه بوده میاد کنار محکم همچین نورانی میشه، بعد میبینید که خب اینم خودش چیزیه، یعنی اینم درسته دیگه، همین مدلیش که الان معنی شد درسته. الان جلد دونی پس حالا این که ها این یه سوالیه که حالا آفرینش آسمان زمین ترتیبش چجوری بوده؟ بذاریم ما دیگه راجع خود آسمان یه مختصری صحبت بکنیم، اگه لازم شد این تقدم تأخر آسمان و زمینه و اصلا حالا یه معنی اگه گفته بشه یه خورده ذهن واضح تر میشه تو اصلا آسمان و زمین. و سخر لکم الشمس و القمر دائبین و سخر لکم اللیل و النهار، شب و روزم برای شما هستن، برای شما مسخر شده، برای شما مسخر شده.
راشد
این توی همون آیه 72 سوره احزاب،
این
نه
کان
زلومن جاولا، کانه را چجوری توجیه
میکنه؟ الان دیگه نیست.
نه ببینید، کان معنی عرفیش همینی که شما میفهمید، یعنی بود، ولی بعضی وقتا از کل کینونت خبر میده، مثل چی؟ ان الله کان غفور رحیم، معنیش این چی؟ یعنی خود رحیم غفور رحیم بود قبلنا، دیگه الان دست برداشت از این کار. این گاهی اوقات از اصل کینونت داره خبر میده، نه در حقیقت به معنی زمانیش نواد کرد. ما کی همچین کارایی میکنیم که یکیشو زمانی میکنیم یکیشو از اصل کینونت خبر میده؟ بسته به آیه است. آیه اگر تو فضای لازمانی طرح داره میشه کلن، ما هم اونو میگیریم به اصل کینونتش. اگر آیه در فضای زمان داره طرح میشه، ما هم اونو دقیقا به عنوان یک فعل غایب، ما هم فعل گذشته، فعل ماضی، ما هم همین برخورد رو باش میکنیم. بحث ارزمانت اصلا بحث زمانی نخواهد بود. حالا کما هو حق و بعدن هم میبینید اینهو کان زلومن جهولا، یعنی هست نه اینکه بود. خب مثل خدا هم همینجوری، چون خدا هم که زمان بر نمیداره، چون زمان بر نمیداره. ان الله کان غفور رحیم، ها رو همه رو به جای کانه میگیم هست دیگه، نمیگیم بود. کسی دست شو لنگ کرد؟ شما بفهمید خدا اینجور می نوشت یه کارش می کردیم. درسته درسته این زل درست می فرمند، یعنی به اسم مفعول اینا میشه گرفت، منتها مرتبه گرفتنش به اسم مفعول مثل انه علی کل شهین شهید که میگه نو علا، یعنی به کل شای مشهود، علا کل شای مشهود، اون باید قرینه وجود داشته باشه که شما سیاق مبالغه رو در حقیقت بتونید به اسم مفعول بگیرید. یه قرائنی باید وجود داشته باشه در جمله که همچی کار بکنید. و اینه ظلوم یعنی کسی که بسیار ظلم میکنن، معنی ظهور لفظ اینه. جهول هم معنیش اینه که بسیار جاهل است، بسیار نادان. بعدش بعضی ها خب اون وقت بعد شما ظلومش مثلا حالا درست میکنید که مظلومه. بعد مجهوله یعنی چی موقع؟
مجهوله یعنی شناخته شده نیست.
یعنی چی موقع؟
یعنی همون که
خلاف ظاهره. نه خیلی
پیچیده
نه خلاف ظاهره.
همونه که شما میگید مقدرات زیاده، یعنی باید بگیم که اگر از این استفاده نکنه میشه جهول.
داره نیا کنه این معانی را آخه شما تو قرآن میبینید، این سبک از گفتن که با گفتن در حقیقت یک کلمه میبینید چند تا کار با هم دیگه داره میکنه. شما سوره یوسف بودید، من یه چیزی راجع به فسکت وجه ها گفتم، حتی اینجا نمیتونم بگم که میزنه تو صورتش زن حضرت ابراهیم، چند تا اون فضح حکت فبشر نهاب اصحابه من برای اصحابه یقون، که با معنی ذهک در حقیقت چند تا معنی منتقل میشه و چند کار رو در حقیقت خدا اونجا میکنه، که گاهی اوقات با تک واژه ها با ترکیب معانی با هم دیگه میبینید که چند حالت رو از چیزی بیان میکنه. های اینجا هم اشکال نداره، همون ظلوم جهول همون جوری بگیریم، مظلوم مجهول باید قرینه وجود داشته باشه.
خب قرینه سیاه هایی چون به
سیاه هایی خیلی مطلوب مظلوم مجهول،
این که
یه تعریف بکنه حالا من این همچین ظهور گیری که شما میکنید نمیکنه. نمیگن که مثلا حالا یه همچین چیزیه مظلومه، پس به جای اینکه حالا ظلوم گفتن معنی مظلوم مثلا میگیریم به دلیل ابتداش. حالا به هر جد اینم اشکال نداره، ما که ببینی تو کار تفسیری اینجوری نیست که بگیم که الا
آیه 34 رسول ابراهیم رو دور زدیم و
بله حالا عرض به خدمتتون که ما در حالا خوبه اینجور سوالات هم خوبه. ببینید در کار تفسیری لزوماً اینجوری نیست که ما بگیم که یک تفسیر وجود داره ولا غیر، اینجوری نیست. ممکنه تفسیر دیگه هم وجود داشته باشه، یعنی دست بسته نیست، توجیه داشته باشه، قرینه داشته باشه، توجیه هم داشته باشه، اشکال نداره. اینم که شما فهمید اشکال نداره از این جهت. خیلی خوب. پس این اجمالا ببینید داره آیه در سوره مبارکه بقره، این آیات که داشتیم نگاه می‌کردیم دیگه، داره میگه همه عالم، همه عالم و هر آن چیزی که در زمینه برای شما ما خلق کردیم، اصلا خلق شده برای شما، شما هم که خلق شدید برای عبادت و کل عالم خلق شده برای عبادت، این کل عالم بنا داره که این مسیر رو بره. به سختی با قرائنی که گفتم بعدها میاد تو جمله،
مثلا
همین
دارم سوره بنی ادم رو بخونم، سماوات و بدر رو سفر نکنه
بله،
نه
سخر لکن سماوات هست، سود نحل اونجا هست،
سخر لکن و خلق
لکن فرق داره. نه حالا میگم، حالا اجازه بدید که خود روال آیات اینو الان قرینه هاش میاد، یعنی بله عجل نکنی قرینه ها میاد،
کلا فقط تو عرض خلق لکن سماوات هست لکن،
بله
اگر خلق لکن هست فقط تو عرض
خلق علیکم، حالا اینجوری این آیه حالا من نمیدونم، یعنی باید برم بگردم اینم جای دیگه هم اومده،
خیلی مشخص مثلا خلق علیکم عرض جمع موافق عرض جمعیان سوم مثلا
اشکال نداره، باید قرینه اگه بیاد ممکنه درستش کنه دیگه، یعنی اگه قرینه بیاد ممکنه درست بشه، معنی که
بعدش هم مثلا میگه باز قال رب کل ذن جارم فل عرض خلیفه،
خب حالا اونو بعدا میرسیم، نه اونو حالا باید ببینیم که اون فعل عرض خلیفه یعنی چی. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل شيء عليم. بعدش در حقیقت میره مستوی میشه روی سماوات، حالا بمانند به سمت سماوات حرکت میکنه، فسواهن سبع سماوات، اون موقع هفت آسمان تسبیح میکنه و هفت آسمان درست میکنه خدا، گهگداری ما در همین بحث تفسیری خدمت ما عرض شد که سماوات و سمان یه معنی ظهوری لفظ داره در ابتدا و همون معنی که همین آسمان دیگه، به این میگه آسمان، وقتی که دقت میکنیم آیات رو میذاریم کنار هم دیگه، آیات چه مربوط به سماوات رو میذاریم، چه آیات مربوط به آب رو میذاریم، آبی که از آسمون میاد میذاریم، این آیات رو میذاریم، میبینیم قضیه داره تفاوت میکنه، یعنی همون چیزی که تا حالا ممکن بود به عنوان یه تفسیر و تأویل مندرآوردی ازش یاد بشه، داره به عنوان یک ظهور واضح لفظ معرف میشه، یعنی تا حالا فکر میکردیم که اگه به یه چیز دیگه بگیم سماوات، این یه تفسیر مندرآوردیه، ولی وقتی وارد میشیم تو آیات دست آیات میزنیم که هم دیگه بررسی میکنیم، میبینیم نه دقیقا سماوات یه معنای دیگه هم توش داره. شما ببینید این سوره مبارکه اعراف به عنوان مثال صفحه 155 آیه 40 سوره مبارکه اعراف، اینو اون موقع ما یادمونه که خوندیم این آیه رو، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، کسایی که آیات ما رو تکذیب میکنن و استکبار میکنن از آیات، لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان برای اینها باز نمیشه، ولا یدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، و وارد بهشت نمیشن مگر اینکه شتر از ته سودان رد شه، هر موقع شتر از ته سودان رد شد اینا وارد بهشت میشن، این تعلیق به محال دیگه، این چیزی که تعلیق به محاله، و کذالک نجز المجرمین، احتمالا اونا از ته سودان رد میکنن. عرض به خدمتتون که اینجا در حقیقت لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان به سمتشون باز نمیشه. این کدوم آسمانی که درش باز نمیشه به سمت کفار؟ اگه این آسمانی که فعلا اتهام برای کفار درش بازه و میرن بالا و میان نمیشن رو مریخ و نمیدن از این چیزا، تا هم مریخ نرفتن؟ رفتن؟
نرفتن
مهمیم جمعه هفته جمعه بیریت داریم. این لا تفتح لهم ابواب السماء، این به هر جهت یک آسمانیه غیر این آسمانی که بالا سر ماست. این لاغر ظهور لفظ این نشون میده تو همین آیه که آسمان حکایت دیگری داره تو آیات قرآن. و خدا در قرآن، حالا ما بحث آسمان و آب رو نمیخوایم زیاد انجام بدیم تو این بحث، میخوایم بریم آیات بعدی. عملا میخوایم دورخیز باشه برای بله. خدا در قرآن اصرار داره که اولا بگه این هفت آسمان هفت تا طبقه است دقیقا، با دقیقا معنی که ما طبقه میفهمیم. شما چی میفهمید از معنی طبقه؟ مثلا میگن خونه پنج طبقه است، یعنی چی؟ طبقاتی داره که بالاتر، یعنی معنی پنج مرحله ای نیست که بگن مثلا یه جاییه که پنج تا خونه هست، به اینا بگن مثلا، به این نمیگن پنج طبقه، که به اینا میگن پنج واحدی. مثلا پنج طبقه یعنی این که شما سوره مبارکه ملک رو بیارید، اینا که میگم الان مستند کنید کلا خودم چیز در میارم بعدا مستند میکنم بقا. اینم یه کاریه در سوره مبارکه ملک، این سوره انتهایی قرآنه، با این قرآن ها عادت نداریم. چند؟ 962 همون آیاتش نگاه بکنید، آیات ابتدایش نگاه بکنید. آیه دوش نگاه کنید، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا خلق کرده هم موت رو خلق کرده هم حیات رو، خیلی مهمه. خدا موت رو هم خلق کرده، موت عدم الحیات نیست، موت عدم الحیات نمیگن، موت همون اون دوره انتقالی رو میگن. موت، موت یعنی این که تنتقلون من دارن الا دارن، یعنی از اینجا میبرنتون اونجا، به همین بازه که برای بعضی خیلی طول میکشه، برای بعضی هم به طرفت العین تموم میشه. یعنی بستگی داره که کی چقدر تعلق داره، تا تعلقاتشو بکنن یکی یکی ببرنش این طول میکشه، برای بعضی طول میکشه تا دقیقا وارد برزخ بشن، برای بعضی هم خب به برق خاطفی میگذره و سریع وارد برزخ میشن. و این میگن عذاب جون دادن، عذاب جون دادن من همینه، چون یکی یکی باید این تعلقاتی ازش بکنن تا دقیقا وارد برزخ بشه. این موت همونه، لیبلوکم ایکم احسن و هو العزیز الغفور الذی خلق السبع سماوات طباقا. اینا رو طبقه ای خدا خلق کرده، این هفت آسمان رو صورت طبقه دار خلق کرده. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، در خلق خدا هیچ حلقه فوت شده شما نمیبینید. حالا اینا اون موقع معنی آسمان یه خورده بازتر از این بشه، این چقدر این آیات دقیقه، هیچ حلقه فوت شده نه، هیچی فوت نشده اون وسط، بین نرفته، همه چی درست سر نظم دقیقا اومده پایین. فرجع البصر هل ترى من فطور، این صورتتو در حقیقت بگردون ببین هیچ سستی تو این کار میبینی. این معنی که یاد در قرآن داره و سماع ذات الحبک، این حبوکت و این طبقه دار بودن، متبق بودن آسمان ها، در این معنی اثبات شده قرآن، یعنی قرآن با ظهوراتش مرتب اولا بحث هفت آسمان رو میکنه، بعدش هم بحث از طبقه دار بودن این هفت آسمان رو میکنه، و بعدش هم در سوره مبارکه طلاق رو بیارید، این آیه انتهایش بارهای آیه رو مناسبت خوندیم که آیه خیلی خیلی مهمیه، آیه سوره طلاق. بله آیه انتهای سوره رو نگاه بکنید، ما تو این سوره اولا نشون میده غیر این که هفت آسمان داریم هفت زمین هم داریم، ما هفت تا زمین هم داریم. اون موقع یواش یواش انگار یه معارفی داره رو میشه که این بعضیایی که ببینید که همینجوری علکی دست به قرآن زدن و آیات رو جمع‌بندی نکردن، مثلا گفته هفت طبقه زمین ما داریم، این هفت طبقه زمین یعنی هفت لایه زمین، بعدا هم رفتن نیاد یه هفت لایه نداره اصلا زمین، مثلا سه لایه داره، چهار لایه، چند لایه داره، چهار پنج لایه، بالاخره هفت تا نداره. بعد این آسمون هم هفت طبقه است، آسمون های هفت طبقه، اینم خیلی معنی واضحی باز دوره به اون صورت نداره که هفت طبقه، شاید همون هیئت بطلموسی که ما اشتامی بطلموسی، شاید اون هیئت بطلمی اصلا اون مبنای نجومی و هیئتی مثلا اونا اصلا رفت کنار، بعدش هم میشه قرآن مال 1400 سال پیش و بعدش هم کلا بشو بده کنار همه رو، در صورتی که آیات در جنبندی هستی میذاری کنار واضحه، اصلا ربطی به این فضاها نداره، ربطی به این نداره. هر مهاجری این آسمون میخواد صحبت بکنه میگه انا زینا سماء الدنیا به زینت الکواکب، این سماء دنیا رو یعنی ادنى السماء رو نزدیکترین آسمون رو اینو ما با زینت کواکب تزیین کردیم، انا زینا سماء الدنیا به زینت الکواکب. در این آیه نیا کنید میفهمد که الله الذی، آیه 12، الله الذی خلق سبع سماوات، خدایی که خلق کرده هفت آسمان، که این هفت آسمان بعدا معلوم میشه یعنی کل عالم، با این هفت زمینش یعنی کل عالم، یعنی همه عالم. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، زمینم اندازه همون، بعدم دقت کنید نمیگه هفت زمین، حتی میخواد بگه اینا باید تعدادش اندازه هم دیگه باشه، هفت تا زمین خلق کرده. که یتنزل الامر بینهن، که این امر خدا بین این آسمان ها و زمین، بین تمام این آسمان ها و زمین داره نزول میکنه، یعنی نزول قرآن و تمام اوامر الهی از یک آسمون اولی شروع میشه، بالاترین آسمان شروع میشه همون جایی که گفتن ام من شیئن الا عندنا خزائنه، یعنی هر شیئی در نزد ما نه یه خزینه داره بلکه خزائن داره، که در هر کدوم از ما و هر شیئی از اشیا یه ستون کشیده شده تا عوالم بالاتره، تا اون عوالمی که دقیقت هست، که حالا من یه مختصری یه مثال میزنم تا شما ببینید منظور چیه از این عوالم مختلف. این ستون کشیده شده عوامر از اون بالا تنزل میکنه، تنزلم میکنه یه نه تجافی میکنه، مثلا توپ میفته پایین که وقتی میفته پایین بالا نیست، تنزل میکنه یعنی تجلی میکنه، تجلی میکنم توضیح میدم حالا چی، تجلی میکنه از اون بالا همجوری میاد تا این پایین، عوامر بین این آسمان ها و زمین داره حرکت میکنه و نزول میکنه و خزینه هایی تشکیل میده و همینجوری خلاصه اون حقیقت به یه رقیقتی تبدیل میشه و رقیق میشه، رقیقی که میشه میگه این میشه یه دست شما، یعنی میشه این، میشه این، میشه این در دیوار، و یا نه اینا در اون بالای حقایقی دارن. حتی میبینید که این جور روایت رو حالا یه شد، حالا روایت زیاد این بحث روایش کنیم تازه همه این روایاتی که میگن اینو نمیفهمیم اینو نمیفهمیم اینا رو نمیفهمیم اینا رو نگفتن ماها بفهمیم اینا فلان، یعنی همه این روایات داره فهمیده میشه. خب بیخود می نمیفهمیم نمیفهمیم نمیفهمیم، خب بفهم نمیفهمیم که حرف چیزی نیست، جالب نیست کلا، خب به این کلا نمیفهمیم همه چیزو. اگه بگی فهمیدیم هنره، نفهمیدن که هنر نیست، که انقدر روایات این مدلی وجود داره حالا دادم بگه نمیفهمم. اینی که میگن چرا مثلا چهار ضلعیه کعبه، چرا به کعبه میگن کعبه، یه وقتی مکعبه سقف و چشم هم داری چهار جهت داره، میگن چرا چهار ضلعیه، حالا چرا چهار ضلعیه همینجوری چهار ضلعیه، میگن چون که بیت المعمور چهار ضلعیه، میگن چرا بیت المعمور چهار ضلعیه، میگن چون که بالاترش چهار ضلعیه، میگن چرا اون چهار ضلعیه، میگن بخاطر اینکه همه اینا بنا شده رو سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. این چه ربطی داری؟ حالا ما حضرت ابراهیم اینو پنج ضلعی میذار، خب نه و این اصلا چهار ضلعیه، کلا چهار ضلعی از اون موقعی که استارتینگ خورده چهار ضلعی خورده رو کل محتوای دین، که تسبیح هست و تحلیل هست و تکبیر است و تحمید، رو اینا ساخته شده. این نیست که حالا همینجوری چهار ضلعی ساخته شده، از اون اولش این چهار ضلعیه، چهار ضلعی ساخته شده و بعد اینجا چهار ضلعی دقیقاً دیده میشه و کسی نمیتونه قیافه کعبه رو عوض کنه، قیافه کعبه همینجوری که هست، کسی دست به قیافش هم نمیتونه بزنه، چهار ضلعیه. این معارف که می‌بینید از اون یتنزل الامر بینهن، یعنی تمام این عوالم اومده، ببینید اینا هم یه خورده قرینه بگیرید به این سوالایی که تمام آسمان و زمین و خدا آفریده امر رو بینش داره نزول میده تا چی؟ بخون شما لتعلمو، تا اینکه تو بدونی اینو، تا اینکه تو اینو بفهمی. ببینید این که این آسمون زمین گفتید این آسمونش کو، خب همه اینا رو چیه که تا تو اینو بفهمی که ان الله علی کل شیء قدیر، یعنی تو اینو متوجه بشی. ببینید گاهی اوقات خدا کاملا از آدم توقع، تو همین بحث تسخیر، حالا آیهشو دقیقاً یادم نیست کجا، میگه الم تروا ان الله سخر لکم، نمی بینی که این اصلا برای تو مسخر شده؟ میبینی این رو باید ببینی، تو این ملکوت آسمان ها رو نمی بینی، تو این رو نمی بینی، تو یه با لسان توبی علم ترو ان الله سخر لکن، تو نمی بینی که اصلا این آسمان زمین مسخر تو شده، برای تو مسخر شده، برای تو مسخر شده. اینم میگه کل این آسمان و زمین رو دارم قرینه سازی میکنم برای اینکه آیات بعد رو، این کل این آسمان و زمین به تمام این عواملی که داره این بالا و پایینش در حرکته اومده تا تو یه چیزی بفهمی، و اینی که بفهمی که ان الله علی کل شیء قدیر، اولا خدا به هر چیز قادره و ان الله قد احاطه به کل شیء علما، علمش هم محیط به همه علم هاست، اینو تو دقیقاً ادراک یقینی بکنی بشی اولوالالباب دقیقاً تو این زمینه. اینا رو ما این کاری کنیم که شما اینو بفهمید. این آیات رو مثل روزنامه نخونید، اینا محتوا داره. بذارید من این روایت رو بخونم تا من یه توضیح هم بعدم بدم. از این وسماء ذات الحبک سوال میکنم، بهار جلد 50 صفحه 79. فقال هی محبوکتون الالعرض و شبک بین اعصابه، حالا اینو توضیح اینجوری میکنن، میگن اینجوری محبوکه الالعرض. فقلت له کیف تکون محبوکه الالعرض والله یقول رفع السماوات بغیر عمد ترونها، یه چجوری این طبقه ها نگر داشته شده و حالا اینکه خدا گفته کاش در خونه اهل بیت بسته نمیشد، بسته نمیشد چی میشد، ما دستمون چقدر پر بود تو روایت. والله یقول رفع السماوات بغیر عمد ترونها، طرف میگه که من تو قرآن نگفتن به غیر عمدن ترانه ها اینا نیان، شما که میگه محبوکه و اینجوری ستون بندی داره، این مگه نگفته به غیر عمدن؟ فقال سبحان الله الیسه یقول به غیر عمدن ترانه ها، قلتو بلا، قال فتن نه عمدون ولیکن لا ترم نه. پس عمد داره تو نمیبینی، به غیر عمدن ترانه دوتا برداشت میشه ازش کردیه، یکی کلا عمد نداره و ستون نداره آسمون ها، آسمون ها بی ستون گذاشته شده، تمام این آسمون که حالا روایت ادامهش ببینید، یه آسمون بی ستونه، یه موقع به غیر عمدن ترانه، یعنی فتمه عمدن ولیکن لا ترانه ها، ستون داره اینا طبقه، مگه میشه خون ستون نداشته باشه؟ ستون داره منتها ستوناشو تو نمیبینی. خب حالا ببینید، حالا میزنم به کجا، اصلا بحث چی میشه تو بحثه. قلت و کیفه ذالک جعلنی الله فداک، چجوری قال فبسته کفه الیسرا ثم وضع الیمنا علیها فقال هذه ارض الدنیا. خب و سماء الدنیا علیها فوقها قبه، دست چپشون اینجوری میگیرن، دست راستشون اینجوری میگیرن، بیا این عرض دنیا، این در حقیقت امام رضا، امام رضا، امام ما، امام غلام رضا، دستشون اینجوری میگیرن و میگن که این زمین دنیا، اینم آسمانو داره، علیها قبه، که حالت ستونی هم تشکیل میدن. بعد همینجور جرمان که ولعرض و ثانیه فوق از سماع دنیا و سماع و ثانیه فوقها قبه، ولعرض و ثالثه فوق از سماع ثانیه و سماع و ثالثه فوقها قبه، ولعرض و رابعه فوق از سماع ثالثه و سماع و رابعه فوقها قبه، ببینید زمین آسمونه که بالا سر هم دیگه رفته، فوقها قبه، ولعرض و خامسه فوق از سماع رابعه و سماع خامسه فوقها قبه، ولعرض و سادسه فوق از سماع خامسه و سماع ساده فوقها قبه، والارض السابعه فوق از سماع السادسه و سماع السابعه فوقها قبه. همینجوری نمیگن سه نقطه تا آخرش میگن. و عرش الرحمن تبارک و تعالی فوق از سماع السابعه و هو قول الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهم. همین آیه رو میارن. خب که این آسمان و زمین اینجوریه. حالا برای اینکه گره بخوره این به بحث بعدی، این امری که میگن که این امر میخواد از بالا بیاد، فاما صاحب الامر فهو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این امر، اینا همین معنی که تا حالا شاید میگفتید که مثلا خب معانی لطیفه خوبه، بحث لطیفه خوبه نی، این واقع، این واقع، حالا بیاین تو خود آیات نگاه کنین، این واقع، یعنی بحث این که خیلی خوب بیانات مثلا لطفی داره تو این بیانات، خوشش میاد به معنی شیعه مسلمان مثلا، چی مثلا او اینو معنی تثبیت شده است. فهم صاحب الان فهو رسول الله صلی الله علیه و الوسیع بعد رسول الله قائم هو علی وجه الارض، که اونم جای همین، فانما یتنزل الامر الیه، همین حضرت قائم، همین حضرت حجت، روحی و ارواح العالمین له الفدا، این جای اون دقیقاً یتنزل الامر الیه من فوق السماء من بین السماوات والارضین. قلت فما تحتنا الا ارض واحده، پنین هفت زمینی که شد فقط یه زمین زیر پای ماست که، فقال ما تحتنا الا ارض واحده و ان ست لهن فوقنا، شش تا از این زمین ها بالای سر ماست، یه زمین زیر پای ماست فقط، که همینه، بهار جلد 57 صفحه 79. خب یه زمین زیر پای ماست، بقیه آسمان ها همه بالای سر ماست، شش تا زمین هم بالای سر ماست، که اوامر الهی از اون بالا تا با این پایین داره میاد، از این لابلای اینا باید رد شه بیاد. بله همین سماوات دنیا، نه همین این سماوات دنیا دیگه. این در حقیقت بحث سبع سماوات، حالا من جهت اینکه وقتم داره، ببینید بخوام یه مدل سازی بکنم برای اینکه چجوری اوامر الهی میاد و چجوری عوالم تشکیل میشه، البته سخت اینجور مدل سازیه، ولی برای اینکه یه خورده نزدیک بشید به این فضای یه موقع هست که شما خودتون اصلا بدون اینکه خودتون بررسی بکنید برای خودتون حاضرید دی همیشه، خب برای خودتون پیش خودتون حاضر، این یه مرتبه که خود حضوری خود شما پیش خود شماست. یه مرتبه دیگه میاد به خودتون توجه میکنید، من، خب همین این من که میگید یک توجه عملا داره انجام میشه، یک توجه داره انجام میشه که من، اون موقع حتی این توجه ممکنه نمیکردید، یه دید زندگیتون میکنید دیگه، به خودتون توجه نمیکنید. یک بار دیگه میتونید توجه بکنید و هر آنچه که دارید رو افراز کنید از هم دیگه، یعنی باز شده نگاه بکنید به خودتون، یعنی بگید منی که این موقع به دنیا اومدم، بچه فلانیم، بابای فلانیم، درس های اینجوری خوندم، این موقع رفتم دانشگاه، خب افراز شده به خودتون دقت میکنید، باز میکنید، افراز میکنید هر آنچه که همون اون منی بوده که در یک مرحله به صورت مندمج عملا خودتون رو تصور کردید و در یک مرحله اصلا تصور هم حتی نمیکردید، اینجور داشتید فیلم میکردید، حالا افراز میکنید خودتون رو. خدا هم همه این کار رو میکنه، خب یعنی یک ذات خود حضور داره برای خودش که در عز خود مستغرق است، اصلا هیچ خودش با خودش داره حال میکنه، اصلا هیچ یعنی. یه موقع هست که میاد در اولین تجلی خودش برای خودش، تجلی خودش که من یه پرانتز باز کنم تجلی رو بگم، خیلی خلاصش بگم تجلی یعنی چی. ببینید تجلی یعنی این که یک حقیقتی که بالاتره بدون اینکه جای خودش رو رها بکنه بیاد پایین، همون جا هست میادم پایین، به صورتی که جای خودش خالی نمیشه. مثلا فرض بفرمایید که شما اگر یک مطلب علمی رو در حقیقت که تو ذهنتون هست اینو بنویسید رو کاغذ، این که ذهن شما رو ول نکرده اومده پایین، یعنی همچنین هر رو میاد توی مثلا جوهره و میاد میرزه توی دیگه میره از ذهن تو پرید، خب مثل سنگ نیست که از بالا میفته پایین، این میاد تو دقیقا مراتب مختلف و شروع کنیم به نوشتن. اینی که مینویسید تازه وقتی که میخواید یک فکر رو بنویسید خودتون دقت بکنید همین مراحل رو تو خودتون ایجاد میکنید، یعنی اینکه یک فکر گاهی قاد به عنوان یک جرقه عقلی زده میشه، دقت بکنید، یک فکر، اصرار دارم این هر حال با همین بیان بگم که واضح بشه با این مثال یه خورده، یک فکر به عنوان جرقه عقلی میزنه تو سرتون، میدید اما یه چیزی فهمیدید، چی فهمیدید نمیدونید چی فهمیدید دقیقا، ولی اما یه چیزی فهمیدید، بعد شروع میکنید افراز میکنید، میبینید همون اون یه جرقه زده شد 5 تا مطلب، 5 تا مطلبی که ترتیب داره حتی پشت سر هم، یعنی میبینید که بعد میگن اینو از کجا فهمیدید، میگن از اون فهمیدم، اینو یکی از کجا فهمیدید، اینم رو همون اون جرقه که زده، همون اون برقی که زد، این ایده هم به ذهنم رسید، این ایده و این ایده، میبینید 4 تا ایده تو یه جرقه زده، 4 تا ایده در یک جرقه عقلی سر شما زده که میاد یه دور که افرازش میکنید میشد 4 تا، این 4 تایی که شد در حقیقت این همه در همون یه جرقه زده، منتها مرتبه اونجا مندمج میاد پایین افرازش میکنید، این پایین افرازش میکنید، افرازش که کردید نظم و ترتیب بهش میدید، مقدم و آخر هم بهش درست میکنید، بعد مینویسید اینو یا میگید. خدا هم دقیقا همین کار میکنه، یعنی در حقیقت یه حالت اندماجی در وجود داره، همه چی هست، بعد خودش رو افراز میکنه در ذهن خودش، تعبیر مسامحه آمیزی در ذهن خودش افراز میکنه خودشو، خب یه سری اشیاء تولید میشه اونجا. به اون اشیاء ما این کارو ما البته یه داده ها میتونن این کارو بکنن ها، ولی ما به دلیل ضعف خودمون ضعف قوامون ما نمیتونیم که اون موجودای ذهنیمون رو بریزیم بیرون. فجی یعنی شما اگه یه گاو تصور بکنید، گاو نمیتونید بهش بگی کن بعد بیاد بیرون. خب ولی امام رضا به اون پرده‌ای که رو شیر بود به همون اون گفتن که شیر شو، به اومد شیر شد و خورد همون چه بعد برگش تو پرده. خب همون روایت معروفی که هست. شیر مهم نیست، کار امام رضا و اینا هم یعنی کار شاگردان امام رضا، این کار اینجور کارایی که در حقیقت یه چیز رو در حقیقت ابداع کنن و بیرون تولید بکنن، به اراده تولید بکنن، کما اینکه به اراده همین تیول ارزی که میکنن، تیول ارز میگن، خب به اراده خودشون این کار میکنن دیگه. تیول ارز هم تعبیرش مسامحه آمیزه، ما بعد نگید فوق سرعت نور حرکت انجام، مثلا حرکت نیست تیول ارز، حرکت نیست. اون کسایی که بعد برمیگردن تو فیزیک تیول ارز برسون میگه نداریم، یا پروژه تیول ارز میدن به دانشجو تکنولوژی تیول ارز پیدا بکنید، این اصلا تکنولوژی نداره. این که اصلا یکی از دوستان من گفتی که استاد معارفشون پروژه تیول ارز داده بهشون، اون مثلا پروژه فنی مهندسی دینی مثلا اسلامی چیزا. خب اون علاوه هم چیزی نفهمم بوده پس این بنده خدا، اصلا تیول ارز تی نیست توش، جایی نیست، این کارت سوخته بله. تی کردن یه مسیر نیست که حالا بعدن بگن فوق سرعت نور اصلا محاله مثلا حرکت. این یک لحظه، این آن میگه من اینجا باشم، آن بعد فیض زمامش دست خودش، آن بعد این فیض یه جا دیگه انجام میشه. ده دو تا ابداعه، اینجا ابداع میشه اونجا هم ابداع میشه. این نیست که اینجا هست با سرعت بیش میره مثلا میرسه اونجا، اینجوری نیست. اون موقع خدا میاد تو مراحل مادون اینا رو میریزه بیرون، این چیزایی که داره در حال مثل این که با تعبیر مسامحه آمیزی بگیم در ذهنش داره، میریزه بیرون اینا رو با خطاب کن، که این میگن کن باش، بالاخره باید به یه چیزی تعلق بگیره بگن باش دیگه. مگه خدا میتونه به لاشی بگه باش؟ خب چی باشه؟ چی باش؟ به چی بگن تو باش؟ خب باید به یه چیزی بگه خدا باش. حالا تو اون چیه که میگه باش بهش؟ اون همون چیزی که آورده تو ذهنش، با مصانح ذهنی ما میگم. خب اونی که آورده بهش میگه باش کن، بعد اونها میریزه بیرون. اینا که میریزه بیرون عوالمو تشکیل میده، که خودش سه عالمه در حقیقت، عوالم که وجود داره، که عوالمی هستن که ملائکه مجرد هستن، عوالمی هستن که نفس و اینا توش هست، عوالمی هستن که ماده هست توش، بالاخره عوالمی که این وسط ها هست، تا اینی که یه سری موجودات ما فکر میکنیم هرچی موجود مادیه، خب یه سری موجودات مادی نیست مثل ملائکه، در همون عالم اول اینا ایجاد میشن، اینا مدبرات امرن کار میکنن، هر کدوم عوالم، هر کدوم از این عوالم و هر کدوم از این موجودات این عوالم یه کارایی دارن، یه کارایی از دستشون برمیاد، تا میرسه به این عالم ماده که در حقیقت ما در همین عالم ماده به وجود میایم، که اینم سری داره تو اون علم الاسماء اونجا میگم که چرا ما تو اینجا به دنیا میایم و تو جای دیگه به دنیا نمیایم. اینم اونم میشه تجلی، اینم میشه در حقیقت تنزل اما بین این سماوات و ارض. به هر جهت تعبیر سماوات و ارض در قرآن که نگاه بکنید، اون موقع این آیات رو به هم گره بکنید میبینید کاملا واضحه. میگن ظهور، ظهور یعنی همین دیگه، ظهور یعنی این که شما بتونی یه سیاقی تشکیل بدی، تو این سیاقی که داری تشکیل میدی میبینید سما کاملا معنی معروف متداول خودشو که باید بگیره میگیره، یعنی سما معنی آب همینجور. اینا تعابیر ذوقی نیست، آب وقتی میگن مثلا میخوره گاهی قد میگن به اهل بیت دست آب، این چیز ذوقی نیست، این حرف ذوقی نیست، اگه آسمونش درست تحلیل بشه آبش، یه موقع میگن که مثلا آب طهوره و از آسمون آب نازل شده برای طهور و طهارت، تو سبک آیات فقهی هم اگه بگن موقع میشه همین هاشتو. خب که اگه همون از تو کانتکست فقهیش در بیارید و حتی کنار در حقیقت آیات دیگه بذارید، همون اون طهور یه چیز دیگه میشه که میشه مقام مطهرین، یطهرکم تطهیرا، میشه لایمسو الا المطهرون و میشه یه چیز دیگه. میبینید که بحث شما این اجازه رو در آیات قرآن دارید که آیات رو، خب آیات رو سیاق‌های مختلف براش تشکیل بدید قرآن، نتایجی بگیرید که قرآن باهاش مخالف نباشه. همین آبی که آب و شرکت آب و فاضلاب زده، آب خودش کرده و هیچ ربطی به شرکت آب و فاضلاب نداره، این آیه که کانتا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، اگر این عالم رتق بود ما بازش کردیم، سماوات والارض رتق بود ما بازش کردیم، اینو میگن بیگ بنگ، این ربطی به بیگ بنگ نداره. خب اینکه تئوری برای چی درست نگاه رو اومد بیگ بنگ رد شد برای ما میبینیم آیه چیکار بکنیم. خب این وقتی خودش توجیهات خودشو داره، ان السماوات والارض یعنی چی؟ یعنی عالم رد بود، یعنی بسته بود. خب این بسته بود، ففتقناه، ما باز کردیم این عالم رو. همین عبارتی که الان توی تعبیر تمثیلی بهتون توضیح دادم، چجوری باز میشه همه چی، افراز میشه و میاد بیرون، همه موجودات میان بیرون، رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شیء حیا، نه کل شیء حیا. خب ما هر موجود زنده ای رو از آب درست کردیم، هر موجود هم یعنی هر موجود، یعنی همه موجودات زنده اینا از آب درست شدن. ملائکه هم بله، ملائکه هم از آب درست شدن، نه ولی از هاشتو، از آب. بعد شما این آیه رو میگیری میری سیاق تشکیل میدی تو قرآن، میبینی نه یه جا، دو جا، سه جا آیه مفصل پیدا میکنی که میبینی که آب داره استعمال میشه توی فضای دیگه. میبینی علامه از این آیه سوره رعد چقدر استفاده میکنه، تو فضای تمثیلی گفته شده این آیه و در زمینه معارف اصلا شده دستمایه کار علامه که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، هر اودیهی و هر وادی به قدر خودش اون آب رو میگیره، اون فیض از اون ور بیکران، از این ور گرفتنش کراندار. خب که این میشه همون بحث استعدادی که آتاکم من کل ما سألتمو که سوره ابراهیم گفتیم، میشه همون استعداد. استعداد یعنی همون از اون ور بیکراندار آب میاد، از این و کراندار میگیره. فسالت اودیتون به قدرها فحتمال از سیل و زبد را بیا. خب این که آب از اون ور میاد، از این ور اودی و تعابیره که از آب میذاری کنارم یه معرفت دیگه رو نشون. لذا همین رو بذاریم دورخیز برای آیت بعد که ببینید داره راجع به چی صحبت میکنه. تو همین آیه 29 آیه 29 داشت راجع به این سوال میکرد که شما عالم برات خلق شده، عالم برای تو خلق شده، یعنی عالم برای من خلق، یعنی برای من بعدن معلوم میشه عالم برای کی خلق شده، نه معلوم نیست برای من، برای شخص من، برای یه آدمی که باید بیشه، یه عالم برای اون خلق شده، اصلا خلق شده اون آدمی رو توش در بیاد. و این سبع سماوات فلان این هم تمام این عوالم با این خلق شده که توش میوه آدم رو در بیارن ازش، اون موقع میره سراغ بحث آدم و خلقت آدم، بحث خلقت آدم رو مطرح میکنه و ملائکه مطرح میکنه و آیات از اون وقت شکل میگیره که میرسیم با آیات منحصر. من این که هی قرینه سازی بکنیم از آیات دیگه تا این آیات رو بخواهم توضیح بدیم. حالا ممکنه بگید که چرا قرآن این سبکی صحبت میکرده، خاطر اینکه ما هم نون بخوریم به نظر من کلاس قرآن تشکیل بشه برای بله بالاخره باید همه معارف رو که اینقدر یه بار عرض شد که معارف سطحش به قدری بالاست، سطحش به قدری بالاست که نمیشه در قالب الفاظی ریخت که همه بفهمن. اینجور آیات مبدعی و معادی وقتی میریزه در قالب الفاظ، الفاظ کم میارن، لذا پیچیده میشه. اینجور آیات باید شروع کرد باهاش کار کردن، باید با آیات کار کرد. اون چیزی که الف باید اینه تو آیات مشخص و معلوم و روشنه، اون بقیهش هم اندت تعمل اندت تدور روشن میشه. روشن بشه خیلی روشنایی میده به کل آیات دیگه، روشنایی خاصی میده به آیات. حالا رفته رفته معلوم میشه. همین این نظامی هم که گفتم اجازه بدید در آیات تکرار میشه. یعنی حاضرم یه بیان تمثیلی فعلا بکنم تو بحث اسم رو که تو اونجا در همون آیات ابتداییش وجود داره، بحث اسم که بحث مهمیه و شما اولا در قرآن همش دارید سرکار با این اسماء الهی دارید، هی اسم خدا رو گفته، این بحث اسم رو اونجا انشاءالله بیشتر باشه. خدا و خدا من ما رو ببخش و بیامون آمین. قلب نازعین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. آمین. در امر فرجش تعجیل بفرما. آمین. خدا ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده. آمین. بر کام تشنه ما معارف نورانی قرآن و اهل بیت رو بچشان. آمین. نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده. آمین. هر کار که به یاد و نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش ما عنایت بفرما. ما را به وظایف خودمون عالم و عامل بفرما. هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب در پناه خودت بر توفیقاتشون بیفزا. پدر مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار. خدا این شبهای قدر رو برای ما پربرکت قرار بده. همه گذشتگان رفتگان زبل او پدر مادر معلمان و همین از صاحب ایمان خان بیکران امیر المؤمنین قرار بده. مقام شهدا عالی است، عالی تر بگردان. ما رو هم به ایشان ملحق بفرما. مقام ما رو برتر از شهدا قرار بده. به نبی آل فاطمه السلام.